بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که این روایت دوم روایت بودنش به این معنا که مطلبی را از امام معصوم علیه السلام نقل کرده باشه، این محل اشکاله. اصل روایت بودنش محل اشکاله. و اگرم فرض بکنیم که حسن ابن محبوب از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده، چون بین حسن و امیر المومنین نه یک واسطه بلکه چند واسطه وجود دارد و ذکری از اون وسائط نشده، این روایت حجیت نداره و نمیتواند روایت معتبره ای باشه. بالاخره اگر ما این روایت رو یا به عنوان عدم حجیت و یا به عنوان اینکه اصلا روایت بودنش مشخص نیست و امکان دارد که مقصود از کلمه علی، علی ابن رعاب باشه و این مطلب را علی ابن رعاب به مقتضای فتوای خودش و اجتهاد خودش نقل کرده باشه، خب دیگه روایت در مسئله منحصراً همون روایت ابو بصیر خواهد بود. اما اگر ما فرض کردیم که این روایت هم یک روایت اولاً و ثانیاً یک روایت معتبره و واجد وصف حجیت و اعتباره، خب در این صورت به حسب ظاهر بین این روایت و روایت ابو بصیر مخالفت تحقق داره. روایت ابو بصیر می گفت در این موردی که شخص استیجار شده بر یک حج افراد، می تواند عدول به تمتع بکنه و معلل هم کرده بود به انما خالف الالفضل یا خالفه الالفضل. اما این روایت هم ابتداءً میگوید لیس له، برای همین آدم این حق نیست که عدول به تمتع بکند، و باز تأکید میکند لا یخالف و یا لا یخالف صاحب الدراهم. مخالفت با صاحب دراهم این غیر جائز و غیر صحیحه. اون وقت در مقام جمع بین این دو روایت ببینیم آیا راه جمع وجود داره یا اینکه امکان جمع تحقق ندارد. مرحوم سید ایشون این طوری فرموده در متن عروه که ما میاییم بین این دو روایت به این صورت جمع میکنیم که روایت ابو بصیر رو حمل میکنیم بر اونجایی که دو خصوصیت درش وجود داشته باشد. یک خصوصیت این که مستأجر یعنی صاحب دراهم یک حج معینی برش تعین نداشته باشد، وظیفه‌ای نسبت به حج خاص و نوعی از انواع حج خاص نداشته، مثل اینکه حج مستحبی بوده یا اگر منظور و متعلق نذر هم بوده منظور مطلق بوده. مثلا خصوصیت دوم این که عدول را در صورتی بگوییم که جایزه که علم داشته باشد اجیر به این که مستأجر راضی به این عدول هست و باطنن مخالفتی با این عدول نداره. اما این روایت دوم رو حمل میکنیم بر اونجایی که این دو خصوصیت وجود نداشته باشد، یا بر مستأجر یک نوع خاصی وجوب داشته باشه، مثل اینکه نذر کرده خصوص حج افراد رو متعلق نذر خصوص حج افراده، حالا کسی رو استیجار کرده برای حج افراد، حالا این بخواد عدول بکند الی حج تمتع، این برخلاف اون چیزی است که بر مستأجر تعین پیدا کرده. و یا اگر بر مستأجر هم تعین نداره احراز رضایت مستأجر رو در رابطه با عدول ما نکرده باشیم. درسته که خودش مخیره بین انواع ثلاثه بوده، اما چون استیجار کرده برای حج افراد ما به دست نیاوردیم که راضی به عدول الی حج تمتع هست یا راضی نیست به عدول الی حج تمتع. و فرض روشن‌ترش اونجاییست که علم داشته باشیم به اینکه راضی نیست به عدول الی حج تمتع، ولو اینکه حج تمتع فضیلت بیشتر و ثواب زیادتری داره. مرحوم سید اینجوری جمع کرده بین این دوتا روایت، و دیگه اون حرفها هم در کلام ایشون نیست که اصلا این روایت هست روایت نیست. بر فرضی که روایت باشه آیا روایت معتبر است یا روایت غیر معتبره، دیگه این در کلمات مرحوم سید به چشم نمیخوره، بلکه ظاهر این که در مقام جمع بین دوتا روایت برمیان، ظاهر این است که میخوان بگن این دوتا روایت هر دوشون معتبره، و الا اگر یکیشون معتبر و دیگری غیر معتبر باشه، این نوبت به مسئله جمع نمیرسه مگر به صورت فرضی و تقدیری. یعنی بگیم لو کانت هذه الروایه معتبرتن، وقت جمع بین این روایت و روایت دیگر به این کیفیت. بالاخره ظاهر این که در مقام جمع برآمده و هیچ اشکالی از نظر روایت بودن و یا حجیت روایت نکرده مرحوم سید، حالا یا عدم توجه بوده یا اینکه نه ایشون هم دیگه دنبال این مسائل نرفتن. حسن ابن محبوب آیا میتونه از امیرالمومنین روایت کنه یا نمیتونه؟ اینا یک بحث هایی بوده که در سابق خیلی مورد توجه نبوده. این در این زمانهای متأخر، مخصوصا از زمان مرحوم آی بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، که برای روات طبقاتی ترتیب داد، لازمه این طبقات این بود که طبقه ششم دیگه نمیتونه از طبقه سوم و چهارم فرزن روایت بکنه، برای اینکه فاصله و واسطه تحقق داره. الان یه حال مرحوم سید یه همچی جمعی کرده. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک، باز ایشون هم با اینکه عرض می شود که در تعلیقه بعد از این تعلیقه جمعشون می گویند که صاحب مدارک گفته است که این علیی که حسن ابن محبوب ازش روایت کرده، این علی ابن رعابه، و خود ایشون هم تکذیب نکرده این معنا رو. معذالک در شرح قبل از این باز در مقام جمع بین این دوتا روایت برآمده که عرض کردم ظاهره این که انسان در مقام جمع برآید این است که دو خصوصیت رو قبول کرده، یکی روایت بودن رو و یکی معتبر بودن روایت رو. لذا ایشون هم بدون اینکه اشاره‌ای به این مسائل در اونجایی که متعرض مسئله جمع می شوند، ایشون فرموده است که ما بهترینه که طور دیگری جمع بکنیم که حالا عرض می کنم. از کردم تعجب اینه که خود ایشون بعد می فرماید صاحب مدارک گفته این علی ابن رعابه، و هیچم تکذیب نکرده فرمایش صاحب مدارک رو. خب اگر علی ابن رعابه پس هاذهی لیست به روایت عن الامام المعصوم، بل هو حکایتون لفتوا علی ابن رعاب، حکایت فتوای علی ابن رعاب که برای دیگران حجیت پیدا نمی کنه. فوقش اینه که علی ابن رعاب هم مجتهدون راب له فتوا، اما فتواش به عنوان روایت معتبر و یا اصل روایت تلقی نمی شود. بالاخره مرحوم آقای حکیم می فرمایند که بهترین است که ما یک جمع دیگری بکنیم که این جمع اولای از جمع مرحوم سیده، و اون جمع این است که این روایت اول که ابو بصیره، این روایت ظهور دارد در اونجایی که مستأجر مخیر بین انواع ثلاثه است، اما روایت حسن ابن محبوب اطلاق داره، هم صورت تخییر رو میگیره و هم صورت تعین رو میگیره. خب اگر مسئله مطلق و مقید مطرح شد، روایت ابو بصیر مقید اطلاق روایت حسن ابن محبوبه و نتیجه این تقیید و اطلاق و تقیید اطلاق این است که بگیم اذا کان المستأجر مخیرا بین الانواع الثلاثه یجوز للاجیر العدول و الم یکن المستأجر راضیا بالعدول. اما اونجایی که بر مستأجر تعین داشته باشد، این حج افرادی که اجیر رو بر همین حج افراد استیجار کرده، اونجا جایز نیست که عدول تحقق پیدا بکند ولو عدول به افضل باشه. ایشون اینجوری جمع کردند. سؤالی که از ایشون هست اینه که سؤال در دو روایت یا سؤال یا مورد مسئله در هر دو یکسانه. اونجا داره رجلون، اونجا داره سألتهو ان رجلن اعطا رجلن دراهم یحج بها انه حجتا مفرده، منتها اونجا در سؤالش آمده بود فیجوز له ان یتمتع بالعمره الالحج. اینجام این همین عبارته، منتها این تمتع به عمره الالحج در حکم مسئله بیان شده. قال لیس له ان یتمتع بالعمره الالحج لا یخالف صاحب الدراهم. اونجا داره نعم یعنی یجوز المخالفه، بعدم معلل کرده که انما خالفه الالفضل. با اینکه سؤال و مورد مسئله در هر دو روایت یکسانه، چطور شد که اونجا ظهور در تخییر پیدا کرد و اینجا اطلاق داره؟ چه شد؟ چه خصوصیتی هست که اونجا ظهور در تخییر داره و اینجا ظهور در اطلاق داره؟ مگر اینکه مراد ایشون این باشه که قدر متیقن از روایت ابو بصیر صورت تخییره، اون وقت ما میگیم درسته، قدر متیقن صورت تخییره، اما اینم قدر متیقن صورت عدم تخییره که مسئله اطلاق و تقیید نیست، بلکه مسئله اخذ به دو تا قدر متیقن، او قدر متیقنش صورت تخییره، این قدر متیقنش صورت تعین خصوص مثلا حج افراده. بس این است که چی اقتضا کرده که ما بگیم روایت ابو بصیر ظهور در تخییر داره. کجاش ظهور در تخییر داره؟ صورت مسئله که با اینجا یکیه، فقط یه سؤالی اونجا اضافه داره، فیجوز لهو، به صورت سؤال فیجوز لهو ان یتمتع بالعمره الى الحج. شما از این سؤال استفاده می کنید. همین که ابو بصیر سؤال کرد که یجوز له ان یتمتع بالعمره الى الحج، شما میگید که این ظاهر در تخییره، اما چون اینجا یجوز له ان یتمتع در سؤال ذکر نشده بلکه در حکم ذکر شده لیس له ان یتمتع بالعمره الی الحج، این دیگه ظهور در تخییر نداره، این اطلاق داره و او عرض می شود ظهور در قید داره. بالاخره این بیان ایشون برای انسان روشن نیست، مگر اینکه عرض کردم ایشون به جای تقیید و اطلاق بخواد دو تا قدر متیقن درست بکنه. قدر متیقن از روایت جواز صورت تخییر، قدر متیقن از روایت عدم جوازم صورت تعیینه. اخذ به دو تا قدر متیقن، و الا اگر این مسئله کنار بره، این بیان ایشون ظاهر نیست که ما مسئله رو به صورت تقیید و اطلاق باش برخورد بکنیم. اینجا یک نکته ای رو ما باید ذکر بکنیم که این برای فرع بعدی ما هم در این مسئله و فروع بعدی این خیلی نقش داره. ما وقتی که دیروز روایت ابو بصیر رو با اون احتمالات ثلاثه که در تعلیل روایت جریان پیدا کرد و نتونستیم که یکی از اون احتمالات ثلاثه رو ترجیح بدیم، آمدیم و گفتیم که بالاخره روایت ابو بصیر یک قدر متیقنی داره. قدر متیقنش اونجاییست که مستأجر مخیر بین انواع ثلاثه باشه و مستأجر هم در مقام عدول علم به رضایت مستأجر و به تعبیر امام بزرگوار که به جای کلمه رضا تعبیر به اذن می کنند که اذن بالاتر از مقام رضاست، در این صورت قدر متیقن روایت ابی بصیره. خب این رو ما دیروز اگر نظرتون باشه روی هم رفته در نتیجه بحث در مفاد روایت ابو بصیر به اینجا رسیدیم. حالا که به اینجا رسیدیم اینجا یک مسئله پیش میاد که این مسئله رو عرض کردم، خوب دقت بفرمایید، برای فروع بعدی هم خیلی نقش داره این، و اون اینه که آیا این جایی که بر مستأجر یک حج خاصی تعین نداره و اجیر میخواد عدول به افضل بکنه و عدول به افضل هم توأم با اذن مستأجره، آیا جواز العدول با حفظ این خصوصیات این یک مطلبی است که نیاز به روایت داره، یعنی برخلاف قاعده است؟ یعنی اگر روایت ابو بصیر نبود ما حتی در همین مورد هم حکم می کردیم به عدم جواز، یا اینکه نه اگر بنا شد روایت ابو بصیر یه همچه مسئله ای رو دلالت بکنه، این دیگه یک چیزی بر خلاف قاعده نیست. اگر روایت ابو بصیر هم نبود ما از روی قاعده خود این معنا رو استفاده می کردیم. در حقیقت روایت ابو بصیر یک چیز تازه ای نیاورده. بله اگر میخواست وسیع تر از این مورد رو حکم به جواز بکنه، میخواست بگه حتی با عدم رضایت مستأجرم عدول جایزه، میخواست بگه حتی با تعین حج افراد بر مستأجرم عدول جایزه، این میشد یک مطلبی بر خلاف قاعده. و برای اثبات این مطلب بر خلاف قاعده ما باید دست احتیاط به طرف روایت ابو بصیر دراز بکنیم. اما بعد از آنی که ما از روایت ابو بصیر بیشتر از این معنا استفاده نکردیم که با وجود دو سه تا خصوصیت روایت دلالت بر جواز میکنه، التخییر، رضا المستأجر و کون المعدول الیه افضل. خب ببینیم این قاعده در این مورد با قطع نظر از روایت ابو بصیر آیا اقتضای عدم جواز میکنه؟ اگر روایت ابو بصیر رو ما نمیداشتیم در موردی که این خصوصیات مجتمع بودند، آیا ما حکم به جواز میکردیم یا حکم به عدم جواز میکردیم؟ مرحوم سید به مناسبت یک حکم دیگری مطلبی رو ذکر میکنه که از اون مطلب استفاده میشود که نه این یک حکمی است بر وفق قاعده، بر خلاف قاعده نیست. و اون مطلب اینه، اینجا رو خوب دقت بفرمایید که به هم خرد نشه مباحث و مسائلش. مرحوم سید می‌فرماید که این مستأجری که اجیر رو استیجار می‌کند برای حج افراد، این تعیین کردن حج افراد در عقد اجاره دو جور تصور می شود. یک وقت به صورت شرط این مسئله حج افراد رو تعیین می کنه، یک وقت به صورت قید مطرح می کنه، یک وقت می گوید ایها الاجیر استأجرتک للحج و اشتریت علیک این که حج را مفردن انجام بدید، که این نوع حج و تعیین افراد به صورت شرطیت در عقد اجاره واقع می شود. اما یک وقت هم این است که نه، به صورت قیدیت از اول می گوید استأجرتک للحج مفردن، که این مفردن قید برای حج، این مفردن مدخلیت برای حج داره به صورت قیدیت، پس آد وارد نشید، دست تمام شد بعد بیایید برگردید. پس تارتن مسئله تعیین نو به صورت شرطیت و اخرا به صورت قیدیت. اگر به صورت شرطیت شد، نتیجه شرط اینه که شرط کننده در عقد یک حق به واسطه شرط پیدا میکنه و یک حقی برای او ثابت میشود. وقتی که میگوید به تو که هازل کتاب وشترت تو علیک خیاطت صوبی، معناش این است که با این شرط یک حقی در رابطه با خیاطت پیدا میکنه. خب اگر حق پیدا کرد، دیگه مهمترین و بارزترین اثر حق این است که ذوالحق میتونه حقشو اسقاط بکنه، که دیگه اگر بگیم حق اسقاط هم نداره، این دیگه از حق بودن خارج میشه. هیچ حقی رو ما نمیتونیم به عنوان حقی قبول بکنیم در حالی که ذوالحق نتونه حقش رو اثبات بکنه. این دیگه در تمام حقوق هست. حقوق قابل انتقال محل بحثه، آثار دیگر در باب حق محل بحثه، اما یک اثری که هر کجا عنوان حق در مقابل حکم تحقق داشته باشه، او عبارت از اسقاط الحق. در مقابل حکم که قابل اسقاط نیست، حق قابلیت اسقاط داره. خب حالا این اومد شرط کرد، گفت استأجرت کل الحج و اشترت تو علیک، این که به صورت افراد این حج رو انجام بدی. خب بعد از آنی که خودش اذن میده، حالا به تعبیر سید راضی است و به تعبیر امام بزرگوار خودش اذن در عدول الی حج تمتع میده، آیا معنای این اذن در عدول اثبات اون حق اشتراط نیست، خب معناش این است که من از حقم گذشتم، من به واسطه شرط حقی پیدا کرده بودم و حالا با اذن در عدول یا رضایت به عدول اسقاط کردم این حق خودم را. خب اگر حق خودش رو اسقاط کرد، نتیجتاً اجیر جواز اتیان به حج تمتعش یک مطلبی است که با قواعد اجاره هم منافات نداره، با مقتضای عقد اجاره هیچ گونه منافاتی نداره، برا خاطر اینکه عقد اجاره روی حج واقع شده، کنارش یک شرطی بوده و این به واسطه اذن در عدول حق خودش رو اسقاط کرد و از حق خودش صرف نظر کرد. پس اگر به صورت شرط باشه مسئله خیلی روشنه که یک حکمی است بر وفق قاعده و نیاز به روایت ابو بصیر نداره. اما اگر به صورت قیدیت مسئله مطرح شد، نه دیگه جواز عدول نداره، برای اینکه شرط هم کمترین اثرش مسئله وجوب وفاه. شما میتونید بگید که اینجا با مقتضای اجاره از نظر عقد مخالفت نشده، اما بحث ما فی جواز العدوله، جواز العدول تحقق نداره، برای اینکه المؤمنون عند شروطهم بالاخره کمترین مفادش این است که اثبات میکند وجوب وفاء به شرط رو. پس وجوب وفاء به شرط جلوی جواز عدول رو میگیره، اما وقتی خودش آمد اذن در عدول داد، اعلام رضایت به عدول کرد، این معناش صرف نظر کردن از حق خودشه، و اگر از حق خودش صرف نظر کرد، اینجا دیگه اجیر شرعن یجوز له این که عدول به حج تمتع بکنه. اما اگر به صورت قیدیت شد، گفت استعجرت که للحج الافرادی، به صورت قید مسئله مفرد بودن حج رو و افراد بودن حج رو مطرح کرد، هیچ عنوان شرطیت هم نبود، استعجرت که للحج الافرادی. حالا میخواد اجیر در مقام عمل به جای حج افراد حج تمتع رو انجام بده، و ما فرضمون اینه که اولا مستأجر حج افراد براش تعین نداره و ثانیا خودش اذن در عدول داده بعد الاجاره. اینجام ایشون می فرماید علا وفق القاعده است مسئله جواز عدول. چرا؟ برای اینکه مثل این میمونه که اگر شما مثلا یک خروار گندم به صورت قرض مثلا از کسی قرض کرده باشید، به صورت قرض یه خروار گندم، حالا فرض کنید که شما فروختید که مثالش بهتره، یه خروار گندم فروختید، خب حالا میخواید یه خروار گندم رو تحویل بدید، اینجا که دیگه مبیع شما جز گندم چیز دیگری نیست، میایید با اون مشتری یک توافقی میکنید، میگید حاضرید مثلا من به جای یک خروار گندمی که به تو فروختم و به تو بدهکارم یک خروار برنج به شما بدم. مشتری هم میگه مانعی نداره. آیا در اینجا مسئله چجوریه که اگر توافق بین طرفین در این معنا واقع شد که اون متعلق عقد در مقام وفا و در مقام تسلیم با ترازی طرفین تغییر پیدا بکنه، بگه شما یه خروار گندم از من میخوایی جای بحث نیست، اگرم پافشاری کنی من همون یک خروار گندم رو باید به شما تحویل بدم، لیس الا. لکن اگر اعلام رضایت میکنی و موافق هستی، من به جای یک خروار گندم یک خروار برنج به شما میدم، اونم میگه مانعی نداره. آیا این اشکالی درش تصور می شود؟ ایشون می فرماید در ما نحن فیه هم مسئله این طوره. درسته که مستأجر اجیر رو استیجار کرده للحج الافرادی و عنوان افراد هم به صورت قیدیت مطرحه، نه به صورت شرطیت که شما بگید اسقاط حق شرط رو میکنه، نه به صورت قیدیت مطرحه. اما حالا که مقام وفاء اجیر پیش آمد، در مقام وفاء اجیر به مستأجر مراجعه میکنه، میگه حالا که حج خاصی بر شما تعین نداره، آیا شما اذن میدید که اون طلبی که از من داری که عبارت از حج افراده، اون رو در قالب حج تمتع به تو ادا بکنم و وفا به عقد اجاره کنم؟ مستأجرم فرض این است که اعلام رضایت میکنه و اذن میده این معنا را. پس در حقیقت از کلام مرحوم سید این معنا استفاده میشود که اگر ما از روایت ابو بصیر بخواهیم اون مقداری را که استفاده جوازش رو می کنیم عبارت از اونجایی باشه که اولا مستأجر مخیر بین انواع مثلا ثلاثه باشه و ثانیا هم در مقام عدول، عدول همراه با رضایت و یا بالاتر همراه با اذن مستأجر باشه، این مطلبش علی وفق القاعده دیگه حتی نیاز به روایت ابو بصیر هم نداره و ما اگر روایت هم نبود روی قاعده این معنا رو استفاده می کردیم. حالا در این رابطه و فروع بعدی یک بحث هایی هست که باید انشاءالله عرض بکنیم. بله خب میدونم خواهیم هم علل قاعده است یا نه، لقائل این که بگم اونجا هم علل قاعده نیست.